دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، نرم نرمک میرسد اینک بهار. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار. گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. با درود و شادباش‌های نوروزی و بهترین آرزوها برای سال نو، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با نخستین برنامه دیدگاه ها در سال 1389، برنامه‌ای برای نگاه به آنچه رفت و آنچه خواهد آمد. سال 1388 از جمله در کنار سالهای 1357، 1332، 1320 و 1285 به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران ثبت شد. سالی که در پی انتخاباتی بحث برانگیز شاهد تولد جنبش سبز بود که برخی آگاهان سیاسی آن را جنبش مدنی مسالمت‌آمیز و ضد تبعیض ایران دانستند و جنبشی که تصویری نو از ایران در جهان ترسیم کرد. سال 1388 سالی بود که ایران در آن کمتر با چهره‌های خشمگین مردانه و بیشتر با چهره ندا آقا سلطان و کمتر با شعارهای ضد آمریکایی و برنامه هسته‌ای و بیشتر با سیمای صلح‌آمیز معترضان سبز هویت پیدا کرد. سال 1388 سالی بود که دامنه اعتراض‌های بین‌المللی علیه نقض حقوق بشر در ایران، اما به ویژه در 9 ماهه پس از انتخابات 22 خرداد، بالا گرفت. سال 1388 همچنین سالی بود که در آن آوازه نوروز به سازمان ملل و کنگره نمایندگان مردم آمریکا رسید و اهمیت تاریخی آن در این دو نهاد به رسمیت شناخته شد. سالی که در آن چهره شاخص اعتراض جلوتر از رهبر و رئیس جمهور با فرستادن شادباش نوروزی سال را به نام سال صبر و استقامت نامگذاری کرد. نوروز مرز کمرنگ روزی است که می رود و روزی است که می آید. لحظه پیوند سالی است کهن و سالی نو و گاه انداختن نگاهی به پس و نگاهی به پیش. سال 1388 چگونه سالی بود؟ بر پیشانی سال 1389 چه نوشته شده است؟ این پرسش ها را با سه میهمان نوروزی برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با تقی رحمانی، نویسنده و تحلیلگر عضو شورای فعالان ملی مذهبی، و مراد ثقفی، مدیر مسئول فصلنامه گفتگو، هر دو در تهران، و مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در آکسفورد. آقای رحمانی، سال 1388 خب بسیاری از صاحب نظران احساس کردن جنبش سبز تو ایران شکل گرفته بعد از اون انتخابات 22 خرداد و ویژگیشو در این میبینن. شما نظرتون در مورد این رویداد و اهمیتش چی هست؟
سال 88 سال سخت و باشکوهی بود. سخت بود برای اینکه مادرای زیادی داغدار شدن، خانواده‌های هنوز چشم انتظار دیدن پدرانشون هستن در زندان یا مادران که بخوان بچه‌هاشون رو ببینه، ولی باشکوه بود. اقشار متنوع طبقه متوسط ایران احساس شخصیت کرد و با نگاه مدنی و سیاسی حق طلبی کرد. انقلاب مشروطیت به خصوص انقلاب اسلامی بر اساس تکلیف و هژمونی طلبی بود و اگر اصلاحات دوره خاتمی بر اساس توقع و حق خودخواهی بود. بود، یعنی هر کس میگفت که من اولین کسی باشم که سود ببرم و آخرین کسی باشم که هزینه بدم. به نظر من جنبش ثبت میتواند و تا حدودی این گونه بوده، تلفیقی از حق تکلیف است. از یک طرف دیگه سال 88 طبقه متوسط ایران آرام آرام به ایدئولوژی خودش نزدیک میشه، یعنی ایدئولوژی که باید جامعه مدنی تقویت کنه، بر حق شهروندی سوار بشود، ایده ای که خودش درک کنه. معمولا طبقه متوسط در گذشته به خصوص در دوره انقلاب ایدئولوژی داشت ضد طبقه خودش، مثلا از سوسیالیسم ناب میگفت، از دموکراسی ناب میگفت، از جمهوری ناب میگفت، از حکومت اسلامی ناب میگفت، از جامعه بی طبقه توحیدی ناب میگفت. ولی امروز همه اونا با هم ایدئولوژی های خودشان اومدن از یک سری خواسته های اساسی دفاع کردن، اگرچه برخی در داخل و برخی در خارج با همون زبان کهنه دولت محورانه حرف میزنن، که البته نظرشون قابل احترامه، ولی ایستادگی روی مطالبات حداقلی که در بیانیه های موسوی و کروبی هم هست و خیلی ها بهش رسیدن، که میشه گفت آزادی های اساسی، و از یک طرف دیگه نرفتن دنبال رهبری کاریزماتیک و پذیرفتن رهبری سیاسی مدنی، در این حال روح انتقادی در این حرکت در جنبش سبز، این همه نقاط عطف سال 88 بود. در کنارش هزینه ها، ولی مهم بود که هنوز این هزینه های داده شده تبدیل به نفرت علیه جناح حاکم نشده، هنوز اون نگاه اینه که بیایید گفتگو کنید و حق ما رو بدید، که باید تقویت بشه. اگر چی گفتم این جنبش به وسیله مسائل دیگه‌ای هم تهدید میشه، از همه بدتر فشار جناح افراطی حاکمیت و برخی از نگاه های خیلی رمانتیکی که مثلا ممکنه به هر جنبش جهان سومی وجود داشته باشه. و بزرگترین نقطه عطف میشن 25 خرداد بود، 3 میلیون نفر اومدن تو خیابان های تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ هم آمادگی داشتن که بیاین، و اینا خیلی مسالمت آمیز اومدن و این خیلی ارزش داشت. در بسیاری از کشورها افرادی که میان تو خیابان ها به درگیری منتهی میشه، ولی تمایل به درگیری نبود، همیشه جناح افراطی حاکمیت سعی داشت به درگیری بکشانه. اینا نقاطی بود که اگر عمده تر بشود و در همین دیده بازدیدهای عید بین اقشار طبقه متوسط گفتگو بشود و دیدگاه های خودشان را به اقشار دیگه منتقل کنند، به نظر من سال 89 میتواند سال تعامل بین همه ایرانیان در سال آینده باشه یا کمک به این سو بکنه.
خانم علی نژاد، نگاه شما به سال 1388 بررسی رویدادها چگونه است؟
سال 88 همونجوری که به زیبایی آقای رحمانی گفتن سال بسیار دشوار اما با شکوهی بوده. بعد از دوره آقای خاتمی که دوران شکوفایی مطبوعات بوده، شما شاهد بودید که یکی یکی مردم عادی طبقه متوسط جامعه تشویق شده بودند تا مطالبه کنند، روزنامه خون شده بودند، مجله خون شده بودند و خیلی با انگیزه اخبار و وقایع و رویدادهای سیاسی کشور رو پیگیری میکردند. اما سرخوردگی که جناح افراطی ایجاد کرده بود در این بخش از جامعه باعث شده بود کم کم بهار مطبوعات تبدیل شده بود به خزان و مردم خودشون علاقمند نبودند که برن سراغ مطبوعات و رسانه‌ها. نوعی خودسانسوری هم در رسانه‌ها به وجود اومده بود، دامن زده میشد به بی‌علاقگی مردم برای پیگیری اخبار سیاسی. و اگر خیلی بدبینانه بخوام بگم، این شده بود که مردم کم کم بی تفاوت و بی انگیزه توی یک فضای یخزده و سرد داشتن زندگی میکردن و براشون خیلی اهمیتی نداشت که معادلات سیاسی چی هست. بنابراین از دل جنبش یک جنبش عظیم دیگه ای شکل گرفت و اون علاقمندی مردم به پیگیری اخبار بود، احساس مسئولیتی که هر کدوم از شهروندهای معمولی کردن، و این همون نقطه عطف جنبش بود که آقای موسوی اتفاقا و از غذا به زیبایی ازش بهره برد و از این به عنوان یک شعار انتخاباتی یاد کرد، هر شهروند یک رسانه، که بعد هم بعد از بحرانی که بعد از انتخابات به وجود اومد و یکی یکی آدم‌ها کشته شدن، شکنجه شدن، توی زندان اسیر شدن و فضای خیلی بحرانی به وجود اومد، این شعار تبدیل شد به هر شهروند یک رسانه. یعنی در این حال که تک تک رسانه‌ها رو بسته بودن، وبلاگ‌ها رو فیلتر کردن، سایت‌ها رو بسته بودن، تک تک شهروندای معمولی احساس می‌کردن که به عنوان یک روزنامه‌نگار باید اطلاع رسانی بکنن. به هر حال ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، بخشی از جامعه هنوز بر اساس اطلاعاتی که از رسانه‌های رسمی تلویزیون و روزنامه‌هایی که وجود داره تو ایران دارن تغذیه خبری میشن، هنوز اونگونه که باید جنبش سبز رو نپذیرفتن و احساس می‌کنن جنبش سبز مختص طبقه متوسط جامعه هست که نوعی دین ستیزی درشون وجود داره و همون بحث فقیر و غنی هست که خودشون رو در تضاد و تقابل با جنبش سبز می‌بینن. جنبش سبز پیوند مردم رو با رسانه و در عین حال پیوند مردم رو با گروه‌های اصلاح طلب تصحیح کرد، چون در گذشته یک نوع بی‌اعتمادی به رسانه و جریان‌های اصلاح طلب به وجود اومده بود، اما جنبش سبز تونست این شکاف بین مردم و اصلاح طلب‌ها رو پر بکنه. این جنبش تونسته کمک بکنه که مردم رو برخلاف اینکه شتاب زده بخوان به یک نقطه‌ای که نامعلوم هست و برای رسیدن به اون نقطه نامعلوم تلاش بکنن، دارن تلاش می‌کنن که با مسئولیت بیشتری خاص جنبش سبز رو همگانی بکنن. مهمترین خاص جنبش سبز به گمان من احترام گذاشتن به دیگری هست، که من فکر می‌کنم این داره تو جامعه فعلی ایران به واسطه تک تک شهروندان و اعضای معمولی جنبش داره رخ میده تو ایران.
آقای ثقفی، از نظر شما سال 1388 مناسبات قدرت رو چگونه متحول کرد و چه آرایش جدیدی به وجود آورد؟
بله، ببینیم به نکته اصلی سال 88 که خانم علی نژاد و آقای رحمانی اشاره کردن و تقریبا با تمامی آن چه گفتن موافق هستم. در این حال به نظرم باید این مسئله رو با 3 تا سرفصل دیگه تکمیل بکنیم، تلاش بکنیم که اینا رو یک جوری با هم بفهمیم. یکی و شاید مهمترین بعد از وقایعی که دوستان اشاره کردن، مسئله ورود سازمان‌های پیرادولتی به بازار سرمایه به شکل خیلی قدر، نمونه مشخصش خرید سهام مخابرات بود. نکته دیگری که باید حتما به اون اشاره بکنیم، لایحه هدفمند شدن یارانه هاست که علارغم مشکلات زیاد و مخالفت‌های عدیده در مجموع مورد موافقت مجلس قرار گرفت. و نکته آخرم رسیدن گفتگوی ایران با آژانس بین‌المللی به یک نقطه عطفی است که پیام رابطه جدیدی رو میده.
فکر می‌کنید الان ایرانو تو چه شرایطی قرار داده؟
ببینید، به نظر من میاد یه اقتصاد سیاسی جدیدی در حال شکل‌گیری در ایرانه و نقطه حرکت اون برآمدن گروه‌های منفعتی جدیدیه که به هر دلیلی فعلا به نظر میاد که طبقه متوسط رو خصم و دشمن خودشون می‌دونه. اینی که این گروه جدید چه برنامه مشخصی داره برای ایران آینده روشن نیست. در این حال کاملا واضحه که دولت دهم هر چند میراث دولت نهم هست، در این حال برای آینده نیروها در داخل اون تغییر جدی کرده. اگر داده‌های بیشتری در سال 89 منتظرش باشیم، بتونیم روشن‌تر این صحنه رو ببینیم. حضور آقای موسوی در انتخابات پیرو ارزیابی ایشون بود از ناکارآمدی دولت نهم. این ناکارآمدی دولت نهم که برای خودش هم یه چیز واضحیه، باید باعث شده باشه که این دولت در شکل و شمایل دولت دهم به دنبال پیوندهای سیاسی و اقتصادی دیگری باشه، از جمله با بخشی از نیروهای نظامی که از طریق تسهیل ورود اونا به بازار سرمایه به دنبال متحدین جدیده. این که این ارتباط متحدین جدید چگونه به پیش بره، به خصوص با بحث انرژی اتمی، این یه مسئله است که باید صبر کنیم و ببینیم. خیلی گوله بلورین در اختیار نداریم هیچ کدوممون، اما در مجموع جای نگران داره.
آقای رحمانی اشاره شد به مناسبات خارجی ایران. رویدادهای سال 1388 یه تصویر جدیدی از ایران به کشورهای دیگه ارائه داد و کشمکش هسته‌ای همچنان ادامه داره. تحولی که در مناسبات ایران و جهان رخ داد که های اهمیت به نظر شما چی بوده؟
جنبش سبز وجودش به صورت دو تا نعمت، یعنی تأثیر به شکل مدنی و بومی، یعنی رنگ سبز، حضور مدنی مردمی که در یه منطقه قرار دارن که همش رقابت‌های طایفی، قبیله‌ای و جنگ‌های بنیادگرایانه توش وجود داره، این خودش یه نویدی بود و یه چیز خوبی بود. خیلی از گروه‌های ایرانی خارج از کشور بودن از سطح گروه‌های سیاسی که معمولاً محل منازعات بودن به طرف مردم، مردم مثل تیزاب سلطانی شدن که وحدت ایجاد کردن و این اعتقاد به تنوع. ولی یه نکته مهمی که به نظر من میشه به جنبش سبز گرفت، رهبران جنبش سبز چندان در سیاست خارجی از تیش‌هوشی به نظر من برخوردار نبودن و خوب استفاده نکردن. مثال دارم میذارم، رابطه مسالمت آمیز ما با جهان به نفع ماست، نه هر کس بکند به نظر من به نفع ماست، ولی مسئله این است که ما با دادن تاریخ و راه حل و ایده و یه نمانفیه است به نظر من اصول رهبران یا استراتژیست های جنبش سبز، شاید مثلا بر مناسبات جهانی و حتی بر اصلاح رفتار همین حاکمیت هم بشه تاثیر گذاشت. این ضعفیه که من میبینم. البته این یک نوع عیب جویی نیست، چون به طور کلی جنبش سبز جنبش سلبی نیست، جنبش اثباتی هم باید باشه. بقول مرا درباره حقوق زنان، برنامه اقتصادی، نقد هدف من کردن یارانه ها، بعد به نظر من روش بحث و گفتگو میشه. این از نقصان جنبش سبز. البته فشار رو جنبش سبز و رهبرانش واقعا زیاده، این بحثی توش نیست و دستگیری نیروهای گوناگون و فشارهای گوناگون روانیت اونایی که بیرون از زندان هستن، ولی این ضعفیه که باید بهش پرداختیم که این اثر هم در جهان گذاشته. منتها زیبایی این باید حفظ بشه، این مدنی بودن این جنبشه، غیر خشونت آمیز بودنشه که در جهان جلوه داره. مگر نه خوب تا هایتی هم درگیری میشه، تفتران کشور آفریقایی هم درگیری میشه، در پاکستان هم درگیری میشه، در عراق هم درگیری میشه، ولی اون 25 خرداد باید به عنوان یک نماد در ذهن ما باشه که تا الان هم تقریبا بوده با فراز و نشیب‌های این. اگر به جهان عرضه بشه و شاید یک فاز جدیدی برای کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه برای نوع این مبارزه برای دموکراسی خواهی بدون حذف طرف مقابل باشه.
خانم علی نجات، مناسبات ایران و جهان در سال 1388 نگاه شما چطوره؟
به جای اینکه به مناسبات ایران با کشورهای خارجی اشاره بکنم که حالا دیگران اشاره کردن، من ترجیح میدم این نکته یادآوری بکنم که برای اولین بار بعد از جنبش سبز بین ایرانیانی که مهاجرت کرده بودن و نقاط مختلف جهان پراکنده شده بودن، یک پیوند خیلی قدرتمندی بین مردم داخل و خارج به وجود اومد. یعنی برای اولین بار جنبش تونست ادبیات مردم داخل و خارج رو مشترک بکنه، که باز هم آقای میرحسین ترجیح داد توی پیام نوروزیشون از این بهره ببره و تشکر ویژه بکنه. یک، جنبش تونسته پیوند مردم داخل و خارج رو قوی بکنه. دو، تونسته یک چهره خیلی جدیدی از مردمی که دنبال دموکراسی و آزادی توی ایران هستن رو به عرصه های بین‌المللی معرفی بکنه. تا قبل از جنبش، زمانی که اسم ایران توی هر جای دنیا میومد، مشخصا پرونده هسته‌ای ما جلوی چشم همه بود و ما رو به عنوان یک کشور تروریست میشناختن و به هر حال چیزهایی که احمدی نژاد معرفی کرده بود. اما الان ایران فراتر از این رفته. مشخصا ایران رو به عنوان جنبش، به همون دلیلی که آقای رحمانی مطرح کردن، به دلیل غیر خشونت آمیز بودن رفتار معترضین در تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابونی دارن میشناسن. همین که بدون هیچ سلاحی با دست‌های خالی میان و با دست‌های پر حاکمیت روبرو میشن و خزینه میدن و باهاشون برخورد میشه، این نشون میده که ایران میتونه چهره واقعی‌تری از خودش رو به دنیا معرفی بکنه. اگر قرار باشه فردا خود جنبش هم نماینده‌ای در عرصه‌های مختلف بین‌المللی معرفی بکنه، نماینده چهره واقعی ایران رو معرفی خواهد کرد. کسانی که دنبال محو و حذف کشورهای دیگه نیستن و بودن و هویت خودشون رو در نفی کشورهای دیگه جستجو نمی‌کنن. چه بسا در آینده هم شاهد باشیم که علاوه بر اینکه سران جنبش تونستن مستقیماً و بدون هیچ حراسی با مردمی که خارج از ایران هستن گفتگو بکنن و اونها رو خطاب قرار بدن، ازشون تقدیر بکنن، چه بسا در آینده شاهد این باشیم که سران جنبش بتونن مستقیماً وارد عرصه‌های بین‌المللی هم بشن و مستقیماً با کشورهای دیگه هم دیالوگ و مذاکره برقرار کنن و نماینده واقعی ایران رو به دنیا معرفی بکنن که میتونه نماینده جنبش سبز و جنبش صلح آمیز معترضان در ایران باشه.
آقای ثقفی، این تغییر چهره ایران رو در پایان سال 1388 در چه شرایطی قرار داد؟
به قولن میگن به هر حال معامله دو طرف داره دیگه. حالا اون طرف ماجرا رو هم باید دید، در حالی که چهره اروپایی حالا با یک ایران زیباتر، با یک ایران واقعی روبرو هستن، میبینن جامعه شناسی پویای ایران رو، همه اینا به جای خود. در این حال اگه بخوام خیلی به طور خلاصه وضعیت دنیا رو مثلا فرض کنیم نسبت 30 سال پیش و 40 سال پیش مقایسه بکنیم، باید یه چند نکته رو بهش اشاره بکنیم و دید انتقادی خودمون رو به این ماجرا به نظر من حفظ بکنیم. نکته اول اینه که به هر حال دنیا در شرایط بحران مالیه و ما می‌بینیم که وقتی که اروپا و امریکا با مشکلات مالی و اقتصادی خودشون روبرو هستن، لزوماً مسائل سیاسی و از این دست مسائل اخلاقی یا زیبایی شناسی رو که دوستان بهش اشاره کردن کمتر بهش بها میدن. ما با یک اروپای در حال بحران مالی روبرو هستیم و یه اروپایی که به هر حال مسائل اقتصادی رو بهش اولویت میده. این یک نکته. نکته دوم اینه که به هر حال به نسبت 30 یا 40 سال پیش در مجموع در اروپا و به خصوص در امریکا ما با تضعیف نیروهای انتقادی یا نیروهای چپ یا نیروهای حالا هر چیزی بخوایم اسمش رو بذاریم، نیروهایی که مسائل آزادی خواهی و حقوق بشر رو در اولویت روابط بین الملل برای کشورشون قرار میدن روبرو هستیم. نکته سوم فرور آوردن قدرت‌هایی مثل چین، مثل هند، مثل برزیل که هر کدوم برای خودشون سیاستی دارن، برنامه‌ای دارن، در این ترازوی روابط بین الملل بازی خودشونو میکنن و اروپا و امریکا هم مجبور هستن اونها رو در این بازی به دیده بگیرن. تمام اینها رو که کنار هم میذاریم، حالا میتونیم راجع به مسئله ایران هسته‌ای صحبت کنیم و خطر ایران هسته‌ای. ایران هنوز علارغم تمام چیزی که دوستان گفتن و من هم باهاش موافق هستم، برای اروپا و برای غرب عمدتاً ایران هسته‌ای. علارغم موضع‌گیری های هر از گاهی مثبت بعضی از سیاستمداران غربی، بیشتر کفه ترازو به سمت وشل معامله قرار گرفتن جنبش سبز یا همه آن چیزهایی که از نقطه نظر زیبایی شناسی ارزش و جذابیت خودشون رو دارن، نمیشه نادیده گرفت و به نظر من باید تمام کسانی که در ایران زندگی میکنن و یا ایرانیان خارج از کشور دغدغه ایران کشور خودشون رو دارن بهش دقت کنن.
بسیار خب، حالا بپردازیم به چشمانداز سال 1389 برای جمع‌بندی. آقای رحمانی، در چه صورت ممکنه که سال 1389 سالی باشه که سال اونطوری که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا هر سال آرزو میکنن، سال آرامش باشه به جای سال رویارویی؟
ببین، آرزو کردن برای آرامش خوبه، ولی به نظر من هنوز جناح قدرتمند حاکمیت به هیچ وجه حاضر نیست حقی بر این طرف متصاحب بشه. من این بعد حال دیگه آقای سقفی شروع میکنم میام جلو. سعد ویژگیش باید این باشه ضمن حوصله و داشتن سماجه، حقانیتی که خودش خودر خودپسنده بودن در داخل داره، این حقانیت به گونه‌ای بشه که دو لایه دیگر رو، فشار خارجی و کشمکش های داخل حاکمیت رو به نفع دموکراسی ختم بده. این یک اصل میخواد حوصله، مداومت و مدارا. ما این ویژگی مدنی گاه در تاریخ خودمون داشتیم که من میگم سازگاری خلاق، یعنی کاری که ما با مغول ها کردیم یا کاری که با عرب ها کردیم بعد از فتح ایران میدونیم دوره انجام بدیم، بس دیگه به چیز هوشی داره. به عبارتی یه خصیصایی با تقویت کنیم تا بتوانیم سال آینده رو با نگاه مدارگر طوری کنیم که همون چیزایی که آقای سقطی گفتن و کاملا هم درسته، حتی اون جین شارپی که در ایران خیلی بد علیهش حرف میزنن، نکته جالبی داره. یه جنبش مدنی فقط و فقط باید به خودش تکیه کنه. وقتی قدرتمند شد، حکومت‌ها و حتی خارجی‌ها باید طرف خواهند شد و هیچ وقت نباید خودشو به دیگران اتکا بده. با چنین چشم‌اندازی ما سالس راحتی نخواهیم داشت. بس باید دعوت به استقامت و حوصله کنیم. طبقه متوسط نشان داده تو این 9 ماه این صبوری داره، یعنی در کنار زندگیش می‌خواهد به حق خودش هم بخواهد از طریق رفتار مسالمت‌آمیز. اگر این تقویت بشود با توجه به بحران‌های اقتصادی که به نظر من بسیار دولت دهم خواهد اومد و کشمکش‌هایی که واقعاً در داخل حاکمیت هست و بحث حذف جناحی به واسطه جناح جدی است و همچنین بخش نگاه‌های در خارج داره، شاید جمله صد حتی بتواند از منافع ملی ما هم حتی حاکم نیست دفاع کند. و یه نکته می‌خوام بگم، حرف خودمو تمام کنم. گاهی عجولانه وارد دولت شدن باعث میشه شما مدیون جناحی بشی و ندانی به اون که بخوای برسی. یه تجربه آقای خاتمی، تجربه آقای بازرگان در 10 ماه اول انقلاب. ولی اگه یه موقع یه اپوزیسیون قدرتمند بشی ولی معقول باشی در جامعه، حتی میتوانی به طور غیر مستقیم رفتار حاکمیت اصلاح کنی. در این حال امید دارم سالی باشه که بشه به خواسته های اساسی رسید، ولی نباید زیاد خوشبین بود. این نگاه یک روز بیاییم کار تمام بشود معمولا به فاجعه ختم میشود. دستاوردهای مدنی امری دراز مدت و زمانبر است، منتها باید میخ آزادی های اساسی در جامعه کوبید. هر چیزی که آزادی بیان تضمین کنه، آزادی تجمع تضمین کنه، این میتواند به نفع کارگر، به نفع کارآفرین و به نفع سرمایه‌دار و به نفع بخش خصوصی هم باشد و هر کس مطابق ایدئولوژی خودش از اون برود برای نهادی نشدن حقوق اون اخشاری که حامیش هست. نمی‌دونم که ما امید داریم که خب به آزادی های اساسی در جامعه زودتر برسیم. خود من به عنوان یه فعال مدنی سیاسی که همیشه تو اپوزیسیون بودم، من برام مهم نیست چه کسی حکومت میکنه، من میخواهم به اون آزادی های اساسی برسم. میزان دلدادگی های منم به هر جناح سیاسی در هر حکومتی این است که او تا چه حد به آزادی های اساسی من توجه میکنه. به نظر من اکثر روشنفکران ایرانی و اخشار طبقه متوسط یک قرن است به این مسئله بی توجه بودن، آرام آرام دارن به این مسئله میرسن، ولی باید تلاش کرد و آرزو کرد.
خانم علی نژاد، شما چی دارین که بیافزایید؟
اینکه جنبش برای اینکه یک چشم‌انداز روشنی رو بشه براش متصور شد، باید چند تا نکته رو به رسمیت بشناسه. یک، وجود صداهای متکثر، اندیشه‌های متفاوت. اگر جنبش مشخصاً بیاد همه متکثر بودنش رو حتی تو بیانیه‌ها و توی موضع‌گیری‌های گروه‌هایی که در داخل ایران فعال هستند اعلام بشه، کسانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنن هم تا حدودی خودشون رو مسلح می‌دونن که با توافق به خواسته‌های حداقلی و خواسته‌هایی که بستر اجراش در داخل کشور فراهم هست توافق بکنن و بیشتر یاری بکنن. کمک می‌کنه به وحدت بیشتر. به رسمیت شناختن همه صداها می‌تونه جنبش رو قوی‌تر و محکم‌تر حول خواسته‌های حداقلی به وحدت برسونه. نکته بعدی به رسمیت شناختن نهادهای بین‌المللی هست که متأسفانه یک نوع حراسی هست در گروه‌های سیاسی. به هر حال من به عنوان روزنامه‌نگار وقتی در داخل ایران بودم، اگر با من یک برخوردی می‌شد، چه می‌دونم از مجلس اخراج می‌شدم یا زندان می‌رفتم، احضار می‌شدم، یک نهاد بین‌المللی بیانیه می‌داد، من سعی می‌کردم خودم رو یک جوری تبرئه بکنم، بگم من هیچ نسبتی با اون نهاد بین‌المللی ندارم. در حالی که نهادهایی که به دنبال الان تقویت جنبش هستن، نهادهایی کاملا شناخته شده‌ای هستن که هیچ خطری از طرف اونها ممکن نیست جنبش رو تهدید بکنه. و همون جوری که آقای احمدی نژاد داره این کارو میکنه و دولت آقای احمدی نژاد سفراش و به هر حال اعضای کابینه‌اش به راحتی ارتباط برقرار میکنن با این نهادهای بین‌المللی و حتی با رسانه‌های خارجی ارتباط برقرار میکنن و تهدیدی هم اونها رو محسوب نمیکنه، فکر میکنم با طلبکاری بیشتر جنبش میتونه این رو هم در دستور کار خودش بذاره. به گمان من چه این کارو بکنه چه نکنه که همواره متهم بوده، گام جلوتر بذاره و این نهادها رو هم به رسمیت بشناسه. و نکته دیگه به رسمیت شناختن که اعضای کوچک و ناشناس جنبش در شهرستان‌ها و شهرهایی هستن که اصلا ممکنه هیچ اسمی از اونها نیاد، اما هر کدوم از اینا به تنهایی دارن کار یک حزب و یک رسانه رو برای جنبش میکنن. شما الان در نظر بگیرید کسانی که در پایتخت هستن، من قبول دارم که سختی‌ها و فشارهای خیلی بیشتری رو تحمل کردن و باید هم سران جنبش به دیدار زندانی‌هایی که تازه آزاد شدن برن یا به دیدار کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن برن، ولی خیلی خوب بود اگر همین اتفاق در شهرستان‌ها رخ می‌داد. شاید یک نقد خیلی کوچیک و کمرنگ بشه کرد به استاد طلبا که توی دوره 8 ساله به نوعی متمرکز شده بودن در پایتخت و تا یک حدودی غافل موندن از کارهای تشکیلاتی و سازماندهی شده در شهرستان‌ها، باعث شد که یک آسیب کوچولو هم از این زاویه به اصلاحات وارد بشه. بنابراین من فکر میکنم الان جنبش همون کاری که خودت مردم دارن این کار میکنن، یعنی شبکه‌های اجتماعی دارن این کارو میکنن، میتونه جنبش دوباره این رو بهش شکل بده، بهش یک چارچوب مشخصی بده و با دیدارهایی که میتونه داشته باشه با کسایی که در خود شهرستان ها زندان رفتن، کسایی که در شهرستان ها هزینه دادن، بعد اون وقت میشه روی انرژی اونها هم حساب کرد، اونها با اعتماد بیشتری میتونن جنبش رو در تحقق اهدافش یاری بکنن. همونطور که آقای رحمانی و آقای ثقفی گفتن، این یک مسیر خیلی دراز و طولانی هست که خیلی توقع بیجایی هست اگر ما بخوایم بگیم ما توی سال آینده قراره که دولت رو یا صندلی های تصمیم گیری رو فتح بکنیم. یک همچین اتفاقی این نظر شاید شخصی من باشه قرار نیست که بیفته و فکر نمی کنم که کسانی که الان دارن برای جنبش هزینه میدن فقط دنبال اینن که قدرت رو الان در دست بگیرن، چون تک تک اعضای جنبش دارن میبینن که تو جامعه ای دارن زندگی میکنن که حتی خود مردم هنوز این آمادگی رو ندارن که به عقیده مخالف احترام بذارن. بنابراین بعد اول بسترش در جامعه مهیا بشه و بعد به عنوان هر کدوم از اعضای جنبش همین صبوری و استقامت رو یک شعار اساسی اگر در نظر بگیرن و با آرامش پیش برن، فکر میکنم سال درخشانی میتونه باشه برای جنبش سب.
آقای ثقفی، در سال 1389 توجه به چه پرسش‌هایی میتونه ایرانیان رو آماده‌تر بکنه برای رویدادهایی که در سال نو رخ میده؟
ببینید، من به نظرم میاد کسانی که سبز هستن ریزش ندارن و نخواهند داشت. به نظرم میاد که این بحث درستی که خانم علی نژاد مطرح کردن طبیعتاً در دستور روز قرار خواهد گرفت و توجه به فقط نه حاشیه جغرافیایی بلکه حاشیه‌های اجتماعی، حاشیه‌های فرهنگی میتونه ما ایرانی‌ها رو که به هم نزدیک شدیم به هم باز نزدیک‌تر بکنه و این ملی بودن ما رو بیشتر برای خودمون اثبات بکنه. فقط میتونم یک نکته اضافه بکنم و اون اینه که من به نظرم میاد که ما باید دقت بکنیم که در طرف مقابل هم یک نیرو، یک فرد، یک طرز، یک اندیشه نایستاده و ما با افرادی با درجات مختلف تحقق روبرو هستیم. به نظرم میاد که در کنار تمام تلاش‌هایی که در سال 88 دوستان بهش اشاره کردن و راهنمایی‌هایی هم ارائه دادن، یک نکته رو هم باید پیگیری کرد و اون اینه که ما هر گونه بارقه تحققی رو در کسانی که در جنبش سبز نبودن و هر دلیلی که خودشون می‌دونستن یا به هر منفعتی که دنبالش بودن، ما هر گونه بارقه تعقلی رو به نظر من باید به دیده مثبت بگیریم و باب گفتگو رو با هر گروه و هر جمعی که این تعقل رو از خودش نشون میده باز بکنیم.
با بهترین آرزوهای نوروزی برای شما آقای مراد ثقفی، همچنین برای شما آقای تقی رحمانی و خانم مسیح علی‌نژاد، عید شما شنوندگان رادیو فردا هم مبارک. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.